دنبال یه استایل شیک و جذاب هستید، استایل پوشش سفید گزینه فوق‌العاده خوبی محسوب میشه، مخصوصا استایل هایی که سرتاپا سفید هستن که یه پوشش جسورانه و ساده هم هستن. به همین خاطر از حاجی شما بگی از مخصوصا برای خانم ها از مراسم رسمی تا مهمونی رنگ سفید مناسب هر مراسمی هست. یه نکته مثبتی که رنگ سفید داره، خب رنگ امید دیگه، در واقع رنگ روشناییه، رنگی که برای تمام فصل ها مناسب هست، یعنی ممنوعیت فصلی نداره. توی تابستون شما لباس سفید میپوشید، سبک و راحت دیده میشید، توی زمستان هم لوکس و شیک هست. فقط یکم مشکل ست کردنش هست که نیاز به خلاقیت داره، که حالا اگر وقت داشته باشی من عرض کنم.
بله خواهش میکنم. بله بفرمایید.
حالا اون دسته از خانم هایی که میخوان پوشششون سرتاپا سفید باشه، حالا تو موقعیت های مختلف از یک مهمونی رسمی تا مثلا حالا رفتن به کافی شاپ و خرید و غیره و اینا بخوان این پوشش رو قرار بدن، حتما حواسشون باشه لباسشون ساده باشه، از لباس های ساده و شل، پلیور های گشاد، تیشرت های راحت و شلوار های دمپا گشاد استفاده کنن. حالا یک سری از البته باید بعدش هم سراغ کیف و کفششون برن.
بله.
یه عده از خانم ها دوست ندارن استایلشون سرتاپا سفید باشه، که اینا میگه چهار تا راهکار خیلی ساده داره که برای فصل بهار شما توی پوششتون رنگ های پاستیل نگاه کنید، هر رنگی که به روشنی به سمت روشنی بده بهش میگن رنگ های پاستیل، توی فصل بهار استفاده کنید، توی تابستون رنگ های سبز تیره و قهوه‌ای و قرمز و آبی آسمانی و چیز بهش میگن سبز آبی فیروزه‌ای استفاده کنید. توی پاییزم که الان دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم، رنگ های گرم مثل قرمز، نارنجی، آجوری، پرتقالی، قهوه‌ای یا تونالیت های زرد، و توی زمستون هم رنگ های اتفاقا حالا من همیشه مخالف این هستم که رنگ های سرد استفاده بشه، ولی برای استایل سفید خیلی خوب هست، مثل آبی، بنفش، آبی کاربونی، خاکستری، مشکی و لجنی. انشالله که استفاده لازم رو داشته باشین از رنگ ها.
بله.
و روز خیلی خوبی رو برای
خیلی متشکرم. ممنون از شما آقای حسینی. روز بخیر. خداحافظتون.
صبح که میشه ما اتفاقات رو ورق میزنیم. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. مجله صبح رادیو تهران.
امروز روز بزرگداشت شعر و ادب فارسیه. به نظر شما کدام یک از این گزینه‌ها در بزرگداشت زبان و ادب فارسی تاثیرگذارتره؟ گزینه 1، همت و حساسیت خود مردم در به کار نبردن واژگان از زبان بیگانه. گزینه 2، افزایش اختیارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گزینه 3، تعیین جریمه در نظام آموزشی برای کسانی که از واژگان زبان بیگانه استفاده می‌کنند. گزینه 4، تعیین جریمه برای سخنرانان، مقامات مسئول، گویندگان و نویسندگان که از واژگان زبان بیگانه استفاده می کنند. با احترام، برنامه پارک شهر.
خب 3 دقیقه از ساعت 7 صبح گذشته. خیلی متشکرم از جناب آقای حسینی که تشریف آوردن داخل استودیو. خیلی خوش آمدین.
سلام، صبحتون بخیر. در روزهای پایانی شهریور ماه و روزهایی که احساس میکنم یه مقدار پاییز امسال شاید زودتر از راه رسید، در صبح که اینطوریه.
آره خنک‌تر شده خیلی.
بله بله، احساس میکنیم کاملا فضا عوض شده و کم کم بوی پاییز رو داریم میشنویم.
بله.
خانم کریمی عزیز، حالا قبل از اینکه به مباحث دیگه بپردازیم، در ارتباط با سوالی که مطرح کردیم و این چهار تا گزینه‌ای که مطرح کردیم در روز شعر و ادبیات فارسی،
بله،
من گفتم خب شاید بد نباشه اشاره بکنیم. حالا نمیدونم نظر خود شما در این ارتباط چی هست، این چهار گزینه‌ای که مطرح شده. حالا دو تا گزینه‌اش مقدار حالت دستوری و جریمه و حالت به اصطلاح اجبار داره شاید به نوعی، ولی من فکر می‌کنم گزینه اول، یعنی اینکه حساسیت خود مردم به نوعی در این قضیه بیشتر پررنگ بشه، خیلی میتونه موثرتر باشه.
من فکر میکنم یک میه مقداری هم روی گزینه دوم باید در حقیقت تمرکز کنیم.
بله.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید دقت بیشتری بکنه، یعنی تلاش بیشتری بکنن. شاید ارتباطات و هماهنگیشون بین سازمان صدا و سیما هم یه ذره بهتر بشه، یعنی شاید ما باید بریم سمت اونا.
دقیقاً.
فکر میکنم که رسانه مهمترین در حقیقت تعلیم و تربیت رو تو این حوزه داره.
خیلی خوشحال میشیم که حالا یا امروز یا روزهای آینده دوستان ما در فرهنگستان بتونیم ارتباطی برقرار بکنیم. البته گزارش‌های زیادی رو در این سال‌ها ارائه کردن.
بله.
خدای دکتر حداد عادل و دوستان دیگه، و من حالا صحبتایی که داشتم میدونم خیلی دارن زحمت میکشن، اساتید خیلی خوب و مبرزی هستن، اما بله. همچنان به نظر میرسه در بطن و در جریان زندگی مردم خیلی از حالا هم واژگانی که تصویب میشه و معادل سازی میشه و هم موارد دیگه تولید محتوایی که انجام میگیره خیلی تأثیری نداشته. من هم با شما موافقم، ولی این بحث تعیین جریمه رو حداقل حالا شاید تو رسانه خیلی دوستان باهاش درگیر بودن، من فکر میکنم تأثیری به اون صورت نداشته باشه، حالا حداقل در بین نخبگان ما. بله شاید حالا یه مقدار نمیدونم گویندگان ما، نویسندگان ما یه مقدار بیشتر حساسیت ایجاد بکنن، ولی اون چیزی که در بطن زندگی مردم باشه تأثیر خیلی زیادی نخواهد داشت. من یک نکته رو اشاره بکنم چون در آستانه بازگشایی مدارس هستیم. خانم کریم، من فکر می‌کنم کتاب‌های درسی خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا نسلی که ما بودیم، من خاطرم هست خیلی از اشعار و خیلی از متونی که من یادم هست از ادبیات کلاسیک دقیقاً از کتب درسی ما هست، یعنی اشعار سعدی، اون چیزی که تو ذهنم مونده. من الان که نگاه میکنم متاسفانه خیلی کم رنگ شده، خیلی کم رنگ شده. من یادم اون موقع که ما بودیم بزرگترهای ما تازه میگفتن چقدر کتابای شما مثلا فارغ از متون کلاسیک هست. ما مثلا قدیما نمیدونم تو مکتب یا تو مدرسه گلستان سعدی رو کامل میخوندیم، کتابای دیگر کلیله و دمنه میخوندیم. مثلا ما کلا شاید تو دوران مدرسه یکی دو تا داستان به زبان اصلی حالا قرون گذشته بود، ولی الان که دیگه تقریبا خالی شده. یعنی خیلی آثار کلاسیک ما، آثار دست اول ما به نوعی
بله.
در کتاب‌های درسی دیده نمیشه. من فکر می‌کنم این گزینه رو میشد حالا به نوعی اضافه کرد و کتاب‌های درسی فکر می‌کنم خیلی مؤثر باشه تو این قضیه.
قطعاً قطعاً
در خدمتتون هستم.
آقای حسینی، بریم به سراغ خبرخوبای شما ببینیم که چه اتفاقای جدیدی افتاده.
بله، در بین این همه خبرهایی که حالا روزهای گذشته مطرح شده، من خبری رو دیدم و حالا با دوستانم که صحبت کردم، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان خاف، شهرستانی که حالا در مرزهای شرقی ما قرار داره در استان خراسان رضوی، کار قشنگی انجام داده بودن. من دیدم بعضی از رسانه‌ها هم به نوعی پوششش دادن. ایشون یکی دو روز در هفته رو اختصاص داده به این که حالا به جای اینکه بشینه در اون اتاقی که توی اداره براش تنگ کردن، میاد و میشینه دم در و اونایی که میان مراجعه میکنن، خب معمولا هم توی شهرستان ها و روستای اطراف برای بحث آبیاری کشاورزی و اینجور موارد خیلی مراجعه دارن، و میاد به صورت چهره به چهره با مردم صحبت میکنه، رو در رو صحبت میکنه، مشکلاتشون رو میشنوه و همونجا هم خب کارهایی که لازم هست رو انجام میده. من دیدم، خب قبلا هم دیدیم اینجور حرکات رو، شاید بعضیا بگن نمادینه، نمیدونم نمایشیه، ولی واقعا یه بار دیگه هم صحبت کردیم، درسته که ما یه سیستم داریم، یک ساختار داریم که همه اینا در اون تعریف میشه، اینجور اقدامات هم میتونه مؤثر باشه، یعنی واقعا تأثیر عملی داره و همین که برای مردم به نوعی آرامش بخش، یعنی همون فضای اعتماد رو ایجاد میکنه و میتونه خیلی مؤثر باشه برای پیشبرد امور. من گفتم اینو یه اشاره‌ای بکنم، اگر صدای ما رو میشنون نمیدونم تشکر ویژه‌ای بکنم، فکر می‌کنم آقای رضاییان بودن تا اونجایی که خاطرم هست. حالا نمیدونم، شاید در ادامه برنامه هم به این جور موارد بیشتر اشاره بکنیم. اما خبر خوب بعدی سرعت گرفتن واکسیناسیون هست. من شنیدم که حالا اگر امیدوارم دقیقش همین باشه، از سال متولدین 1368 به قبل هم تحت پوشش واکسن قرار گرفتن به صورت سراسری. خیلی اتفاق خوبیه سرعت گرفتن واکسن و امیدواریم که شرایط به گونه‌ای باشه که حداقل از آبان ماه مدارس و دانشگاه‌های ما به شرایط عادی برگردن و بتونیم روزهای خوبی رو مثل گذشته داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم که اطلاع رسانی کردین در این مورد. تهران هم از روز سه‌شنبه محدودیت سنیشو برای واکسیناسیون برمی‌داره.
بله بله، من دقیقش رو
شنیدم. امیدوارم که بتونیم واقعا خلاص بشیم از شر بیماری کووید 19 که واقعا روزهامونو به هم ریخته، دیگه فراتر از تحمل همه آدم‌ها شده.
دقیقاً، خیلی
امیدوارم سلامت باشی.
امیدوارم. من یه نکته اینم فراموش کردم خدمتتون عرض بکنم که حالا احتمالاً مطرح هم شده، دوز دوم واکسن هم دوستانی که میخوان ثبت نام، یعنی واکسن بزنن، باید ثبت نام کنن و جایی که میخوان رو انتخاب بکنن. قبلا این امکان فراهم نبود، این امکان هم فراهم شده.
خیلی متشکرم.
صدای صبح را آنطور که هست بشنوید.
صبح آمد است، برخیز برخیز، بانگ خروس
صبح با نام تو آغاز میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا
خودمون داره هوای ما.
پارک شهر.
حالا وقت نیمکت هنریمون هست. میدونم که در حوزه سینما اتفاقات مختلفی افتاده که میخواییم از زبان مسعود میر بشنویم.
نیمکت هنری.
نیمکت هنری.
صبح شما بخیر آقای میر.
سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما خانم کریمی، خدمت همه شنوندگان خوب پارک شهر. امیدوارم که این روزهای آخر شهریور برقرار باشن و انشالله یک پاییز خوب و مطلوب رو شروع کنن.
امیدوارم.
داشتین راجع به واکسن صحبت میکردیم خانم کریم، من یه نکته بگم.
بگیم
ظاهرن دردسر بعدی بعد از اون آدمهایی که ماسک نمیزدن و پروتکل رعایت نمیکردن اونهایی هستن که دائم میگن نمیدونیم تو واکسن چیه، خیلی اعتقادی نداریم واکسن نمیزن.
بله، همیشه از این داستانا داریم، اینا رو کجای دلمون بذاریم؟ واقعا
خواهش میکنم که اگر اطرافتون همچین آدمهایی دارین یا خلاصه یه جوری قانعشون کنید تا به کسایی که میتونن قانعشون کنن اینا رو ارجاع بدین که واقعا دیگه الان تو این شرایط واکسن ندادن دیگه از اون کارهای عجیب غریب هستش دیگه.
درست میگین. آره، این نکته خیلی مهمی بود که بهش اشاره کردین.
گفتم واقعا چون دیروز هم یه آماری میدیدم راجع به این در واقع از گروه سالمندایی که پرهیز کردن از واکسن در واقع زدن، یکم نگران کننده است. یه در واقع بحث جدی داره شکل میگیره. حالا تو همه کشورهای دنیا این ماجرا هست، ولی خواهش میکنم که ما در این حوزه خیلی با فرهنگتر و خیلی هوشیارتر ظاهر بشیم. به هر حال بعد به علم در واقع تعظیم بکنیم. الان علم ما میگه که واکسن راه چاره ما هستش. امیدوارم که اتفاق خوب بیفته. بریم سراغ خبرهای خودمون. اولین خبر از آتابای هست، فیلم در واقع خانم نیکی کریمی که پذیرفته شده در جوایز در واقع جشنواره سینما آسیا پاسیفیک و جشنواره در واقع مهم حوزه آسیا هستش. این در واقع نشون میده که یواش یواش داره آماده میکنه خانم کریمی فیلمش رو برای اکران عمومی. هم در واقع خبرهای خوبی داره میرسه. امیدواریم که حضور هادی حجازی فر، حضور جواد عزتی و سحر دولتشاهی که باعث شده بودن در جشنواره دو سال گذشته که یک فیلم بسیار جذاب و درخشان دیدن اونهایی که در جشنواره فیلم تماشا کردن، بیاد و سالن‌های سینمای ما رو گرم بکنه. الان در واقع رفتنش به آسیا پاسیفیک در واقع یک خبر خوب هستش که عوامل سازندهش رو هم تشویق کنه که اگر در واقع از این موج خبری استفاده کنن و بیان فیلم رو به اکران عمومی دارن. یک خبر دیگه هم از جشنواره خارجی بگم. یک جشنواره‌ای در واقع داریم به اسم جشنواره شب‌های سیاه تالین، جشنواره فیلم‌های در واقع ژانر وحشت هستش. یه فیلم از ایران پذیرفته شده درش به اسم کشتن خواجه. فیلم ماره عبد آبست، اونایی که در واقع میخوام بدونن عبد آبست کیه، اون جوون خوشتیپ و خوشبرارویی که تو فیلم‌های شهرام مکری تو دو سه فیلمش بازی کرده و
بله
اونجا به چشم اومده و خیلی سر زبون افتاد و در واقع ستاره شد. خودش حالا یه فیلم ساخته در ژانر وحشت که تو این جشنواره تالین برگزیده شده و در واقع میخواد بره شانسش رو امتحان کنه.
این خیلی خبر خوبه که برگزیده شده، چون ما تو ژانر وحشت خیلی کم تجربه ایم نه آقای؟
بله بله، حالا میگم یه بارم ما صحبت کردیم، یواش یواش داریم این میل در واقع مخاطبهای ایرانی رو به این ژانر در واقع یک جوری پاسخگو هستیم. اصلا یه خبر دیگه بگم از ژانر وحشت، یک فیلم سینمایی الان داریم به اسم روایت ناپدید شدن مریم. فیلم اکران آنلاین شده برای گروه هنر تجربه است و این هم در واقع ژانر وحشت. اونایی که دوست دارن فیلمو ببینن یه خبرم بهشون بدم. در واقع تنها حضور سینمایی مرحوم افشین یدالله‌ای هم هستش این فیلم که اومد جلوی دوربین و در واقع نقش سینماییشو بازی کرد. این شاعر پرآوازه و ترانه‌سرای خوبی بود. خدا رحمت کنه افشین یدالله‌ای رو.
بله.
یه فیلم دیگه میگم اونایی که ژانر وحشت رو دوست دارن دیگه خوش به حالشون باشه دیگه، روایت ناپدید شدن مریم هم اکران آنلاین شده. ولی اگر از ژانر وحشت بخوایم فاصله بگیریم، من یک خبر دیگه بگم از اولین فیلم بلند سینمایی حمیدرضا آذرنگ، بازیگر
بله.
درجه یک سینما و تئاتر تلویزیونمون، آقای آذرنگ کارسالی فیلمی رو ساختن به اسم روزی روزگاری آبادان که بله. الان پروانه نمایشش ساخته شده. یک قصه خیلی در واقع خواستنی و البته کمی خب در واقع تلخ داره. قصه یک خانواده‌ای هستش که در یک شب نوروز قبل از اینکه بخوان به سفر برن در واقع مواجه میشن با در واقع یک بمباران در واقع از سمت کشور عراق. یک قصه بله. عجیبی هستش. تمام قصه در این خانه میگذره و حالا امیدوارم که فیلم اکران بشه سریعتر و تماشاگرامون ببینن. یک روایت جالبی رو آقای آذرنگ در واقع ایجاد کرده، یک کارگردانی درجه یک، با اینکه فیلم اولش بود آقای آذرنگ ولی همه چی عالی بود. خانم معتمدآریا هم در فیلم بازی میکنن، البته خودش هم همه چیز آذرنگ حضور داره. امیدوارم که این فیلم هم بیاد. اینا همه دلخوشی های ما هستش برای اینکه در واقع اکران فیلم ها یک مقدار حال هوای بهتری پیدا کنه، اوضاع سینما ها بهتر بشه. یه خبرم میگم برای اونایی که در واقع عاشق فیلم های کمدی هستند، آقای مهدویان که هفته گذشته در واقع سریال زخم کاریش تموم شده، الان هم درخت گردو رو روی پرده داره که البته اوضاع فروشش هم بد نیست، یک فیلم جدید هم در واقع برای اکران عمومی داره آماده میکنه، شیشلیک که پارسال در جشنواره فجر
بله بله.
به نمایش در اومد، پروانه در واقع نمایشش صادر شده و فیلمی که امیر مهدی ژوله در واقع نویسندهش بود و عطاران و پژمان جمشیدی و در واقع خانم صامتی و جمشید هاشمی‌پور توش بازی میکنن
بله.
اونهایی هم که با وحید رهبانی گاندو در واقع خاطره خوبی دارن بدونن که رهبانی فیلم شیشلی که مهدویان بی نظیره، واقعا فوق‌العاده است و خلاصه اگر شیشلی بیاد اون هم جز امیدهای ما هستش برای رونق گیشه.
بله بسیار عالیه. جایزه ای هم آقای حسینی گرفته بودن در جشنواره در حقیقت فیلم های سینمای فنلاند، فکر کنم جشنواره یوسی هستش، اون رو هم فکر کنم به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب شده بودن.
بله اینکه بله
میدرخشن بازیگران ما بله خیلی فوق العاده است.
در واقع جشنواره گرفت. اوضاع احوال شهاب حسینی خوبه دیگه.
بله.
الان هم که در واقع در خیلی در تیزت کارهای در واقع سینمایی نیست، یکم فاصله گرفته سینمای خودمون. فهمیدیم که نه اینطور نبوده، شهاب حسینی بی خیال بازیگری نشد و این یک سالی که گفتن در خارج از کشوره بیکار نشسته. بله فیلم بازی کرده و جشنواره که فرمودین که جشنواره خیلی قدیمیه اروپا، حالا شاید خیلی به پرتمطراقی جشنواره دیگه نباشه ولی به لحاظ قدمت جشنواره مهمی هستش که شهاب حسینی اونجا جایزه گرفت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
ارادتمندم، قربان شما.
فعلا خداحافظ.
خدا حافظ.
اینجا رادیو تهرانه، ما صدای پارک شهریم و ساعت 7:18 است. براتون یه روز خوب آرزو میکنیم.
شدن راه نداره، زیبایی چشمال تو رو ماه نداره، دلکی بزن از چشم تو پاییز بریزه، کی مثل تو تو قلب من اونقدر عزیزه، وای از دست این دل، با تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل. زدنی، میگه نگات مال منی، معجزه حال منی. ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم. ای یار ای یار ای یار، وای از دست این دل، با تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل. وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل. زدنی میگه نگات مال منی، معجزه حال منی. ای یار ای یار، من شب به شب آشوب دلم، با تو میکوب دلم، ای محبوب دلم. ای یار ای یار ای یار، وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل. وای از دست این دل، به تو دل بست این دل، هیجان میده عشقت، دلت از بس به این دل.
لطفاً یک بار دیگه موضوع امروز برنامه پارک شهر رو بشنوید.
امروز روز بزرگداشت شعر و ادب فارسیه. به نظر شما کدام یک از این گزینه‌ها در بزرگداشت زبان و ادب فارسی تاثیرگذارتره؟ گزینه 1، همت و حساسیت خود مردم در به کار نبردن واژگان از زبان بیگانه. گزینه 2، افزایش اختیارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی. گزینه 3، تعیین جریمه در نظام آموزشی برای کسانی که از واژگان زبان بیگانه استفاده می‌کنند. گزینه 4، تعیین جریمه برای سخنرانان، مقامات مسئول، گویندگان و نویسندگان که از واژگان زبان بیگانه استفاده می‌کنند. با احترام، برنامه پارک شهر.
بله، 3094 در اختیار شماست. شماره پیامک ماست. میتونید پیغام بفرستید برامون. تلفن هم داریم. دو تا شماره 2265 2465 2265 2466، که اگر تمایل دارید به ما تلفن بزنید. جهان در یک نگاه، از دریچه نگاه آلبرت کوچویی.
نگاه روزنامه‌های جهان به حرکت تانکرهای سوخت به سوی لبنان است. فاینانشل تایمز نوشت حزب الله لبنان، نیروی مبارز اسلامی، میگوید تانکرهای سوخت ایرانیان از راه سوریه به لبنان بحران زده از نبود سوخت رسیدند. گاردین روزنامه انگلیسی هم نوشت تانکرهای سوخت ایران بحران دامنگیر لبنان ناشی از کمبود سوخت را در آن کشور سامان میبخشد. در عکسی در رسانه‌ها و فضای مجازی تانکرهای سوخت در تنگه هرمز نشان داده می‌شوند که راهی بندر سوریه‌اند، آنچه به گمان آمریکا در تحریم است. و نگاه دیگر، دکترین بایدن، کاریکاتوریست از کال طراح شناخته در هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست، بر سر راهی از کوههای سرکشیده تابلوی راهنمای جاده هاست. البته جای نام مقصد نوشته شده دکترین بایدن. فلش های سبز، نارنجی، پیچ در پیچ، هر یک مقصدی را نشانه رفتند. چپ، راست، بالا، پیچیده در هم. در برابر نشانها اموسام، کوله بر پشت، با چشم از حدقه درآمده، میخواهد از میان اشاره ها و نشانه ها راه خود را پیدا کند. حیرت زده مانده است کدامین را. نوشته میگوید برای دستیابی به دکترین بایدن باید در انتظار ظهور نظریه های تازه بود. مراقب نظریه هایی باشید که از این و آن و جز اینها میگویند. سامان بخشیدن به روابط پیچیده آمریکا با چین با امید یافتن یک خط مش که ناممکن می نماید. کنایه طرح و نوشته البته به سیاست های جو بایدن در برابر چین است. بایدن در مکالمه تلفنی از شی جین پینگ می خواهد در هنگام های بحرانی برای دستیابی به یک تفاهم بیشتر به هم نزدیک شوند. چند روزی نگذشته بایدن با انگلیس و استرالیا پیمانی برای راه اندازی زیردریایی اتمی می‌بندد و این خشم چین را و سوی دیگر فرانسه را هم سبب می‌شود که فرانسه این تصمیم شتاب زده بایدن را پرشباهت به تصمیم‌های دونالد ترامپ می‌داند و البته برای فرانسه خنجری از پشت. گذشته از آن بر لبه خط قرمز چین یعنی چین تایپه آمریکا دارد پا می‌گذارد که قصد دارد همکاری ها و مساعدت ها با آن داشته باشد. این آندری گرومیکو از سیاستمداران و دولت مردان کهنه‌کار شوروی سابق است که میگوید در جنگ سرد با آمریکا شاهد دکترین‌های متفاوت و بسیار بوده است بیان که شاهد نظریه‌ای قاطع و روشن از سوی آمریکا باشد. البته آن هنگام زمان جنگ سرد بود اما اکنون در همین 8 ماه ریاست جو بایدن با نظریه‌های پیچیده‌تر از او در ترسیم سیاست‌ها و خط مشیا در سیاست خارجی آمریکا رو در رو شده ایم. گاه به بازگشت به زمانه سردرگم دونالد ترامپ میمانند.
با احترام برنامه پارک شهر.
بله اینجا پارک شهر رادیو تهرانه.
ورود از هر در ورودی همیشه یک آغاز محسوب میشه و هر آغاز آدابی داره.
سلام چقدر آشنایی برام.
پارک شهر.
سلام من اومدم خودم صاحب قلبت شم.
پارک شهر رادیو تهران.
دنبال دویدم تا پیدات کردم بعد زود زدم بهت و نگات کردم مرنگم
قرارمون پارک شهر
موج اف ام ردیف 94.
سلام نچا این یه وقت صبحگاهیمون تقدیم سازمان حسابرسی کشور که زیان انباشتشون به 46 میلیارد تومان رسیده، یعنی سازمان حسابرسی که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکنه از جمله وظایفش حسابرسی و بازرسی شرکت‌های دولتی و حاکمیتیه، خودش زیان انباشته داره. قشنگ نیست؟ یعنی خرجش بیشتر از دخلش. خیلی زیباست واقعا. خسته نباشید آقای سازمان حسابرسی. ما هیچ، ما نگاه. لطفاً اینم کسی گردن بگیره امروزمون تقدیم همه دستندرکارانی که عرض 4200 گرفتن یا دادن که نهادهای دامی بیاد برسه به دست دامدارا تا مردم در مضیقه لبنیات و گوشت و تخم مرغ نباشن. ولی خبر رسید که سبوس مورد نیاز دامداران به دستشون نرسیده و کپک زده و حالا 80% این سبوس ها باید معدوم بشن. حالا که پیغام و پسخا میاد از این ور اون ور که این واکسن ها رو دولت قبل خریده و یکی یکی نقل میشه که من از فلانی به صورت مستقیم شنیدم که این واکسن ها مال دولت ما بوده و فلان و فلان و فلان، میشه این رسوایی و دورریز بیت المال رو هم گردن بگیریم لطفاً؟ میشه یا نمیشه؟ میشه بپرسید که این نهاده هایی که معدوم شده و پول بیت المالی که هدر رفته، لبنیات و گوشت و تخم مرغی که به علت گرونی از سبد و سفره مردم برداشته شده، مال شماست یا خیر؟ میشه یا نه؟ پس لطفاً این پیغام و پسخام رو بس کنید دیگه. این کارنامه قربان پر از نمره تجدیدیه. بله شما دیگه کی هستین؟ امروزمون تقدیم قاچاقچیان محترم دنبه. بختیار رحمانی پور مدیر کل گمرک کرمانشاه از کشف بیش از 17 تن دنبه گوسفندی در داخل کالاهای صادراتی پنل گچی خبر داده که جاسازی کرده بودن تو پنل گچی. خیلی جالبه، با خدا قوت. واقعا خیلی شما خستگی ناپذیر و نوآفرین هستین. هر روز این تکنیکاتون جدیدتر میشه. چقدر به روز هستین. ما هیچ جا نمیریم، همینجوری تکون نمیخوریم، نشستیم که شما همینجوری خبرهای قاچاقتون بیاد که ببینیم چه شگفتی هایی رقم زدین. آخه سیراب و شیردون و کله و پاچه و دنبه و اینجور چیزا چجوری ممکنه شما تو پنل جاسازیش کنی؟ آخه چه خبره واقعا؟ جیک مستون امروزمون هم تقدیم همه کسایی که از گذشته تا کنون در حال نگاه کردنن و هیچ کاری نمی کنن.